بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام فی الصلات، سه‌شنبه 11 دی ماه 1380 برابر با 17 شوال 1422. خلبهی و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سخن به اینجا رسید که فرمایش مرحوم آیت الله خونساری رحمت الله علیه که ایشون در حاشیه عروه در ذیل همین مسئله 17 بعد از اینکه عبارت مرحوم صاحب عروه بیان شده است، در ذیل همینجا در ذیل این عبارت می‌فرماید فل احوت و تکرار الصلات. مرحوم سید داره فل احوت تکرار الصلات. ایشون در ذیل ورقه در این حاشیه‌هایی که 12 گانه چاپ شده در عروه، عبارت مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه به این تعبیریشون نوشتن، فرمودن قال لا یبعد جواز الاکتفاء، لا یبعد جواز الاکتفاء به صلات واحده. فرموده که بعید نیست که انسان بگیم به یک نماز بیاره کفایت بکنه. لا یبعد جواز الاکتفاء به صلات واحده، بل جمع بین الایماء قائمان و رکوع عن جلوسن. یک نماز بیاره و جمع کنه در یک نماز، به اینکه در حال ایستاده ایماءن رکوع رو به جا بیاره و از طرفی هم بشیند و رکوع رو هم نشسته بیاره. لا یبعد جواز الاکتفاء به صلات واحده و الجمع بین الایماء قائما و رکوع عن جلوس مع قصد ما هو الرکوع فی علم الله. قصد بکنه که هر کدوم رکوعی که در پیش خدا هست او حساب بشه، حالا بین اینکه یا ایماءش رکوع حساب بشه و یا اینکه رکوع واقعی که نشسته به جا آورده. می‌فرماید این که مع قصد ما هو الرکوع فی علم الله. این عبارت ایشونا خواستم بیارم که خود آیین باز عبارت رو شنیده باشن که بنده مثلا در نقلش هم خلافی عرض نکرده باشم. این عین کلام ایشونه. خب این مسئله که ایشون با این کیفیت جواب کردن، نمیدونم حالا ایشون چجوری مسئله رو فرض کرده. حالا عرض میکنم همینطور ببینم. عرض شود محضر مبارکتون که این بیانی که ایشون در اینجا آوردند با فرضی که تقریبا مرحوم سید میگن خیلی سازگاری نداره. البته من جامع المدارک هم مراجعه کردم دیشب، گهشم متاسفانه این مسئله را اصلا نداشت. مثل که مختصر و نافع این مسئله را اصلا عنوان نکرده. در نتیجه هم خب مرحوم خونساری هم اونجا چیزی دربارش ننوشته بود، من دیگه چیزی پیدا نکردم که گفتم ببینم شاید دلیل آقا بیان ادلهشون به چه صورته. اون وقت با توجه به این که اونجا چیزی نداره، با عبارتی که مرحوم سید در عبارت داره و هم که مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در عبارتشون دارن، مرحوم صاحب جواهر اگر یادتون باشه ما قرائتش کرده بودیم اول مسئله، ایشون نگاه کنید سید هم تقریبا همینطور عبا داره، عبارت داره که مالودار امرهو. ببینید مالودار امرهو دائر بشه امرش، بین رکوع و سجود جالسن، یا اینکه فقط بشینه رکوع و سجود بیاره. ببینید داره معناش اینه که یکی از این دوتا باید باشه دیگه، ظاهر داره معنی اینه. و بین القیام خاصه، یا فقط باید ایستاده بخونه. چرا؟ لتعذر الجلوس علیه، لتعذر الجلوس علیه بعده للسجود او للرکوع ولانحناء قائما، چون دیگه نمیتونه اگر ایستاده وای بسه دیگه نمیتونه بشینه تا بخواد رکوع رو بیاره، سجده رو بیاره، یا که رکوع انحنایی قیامی رو بیاره، دیگه نمیتونه. هر دو رو نمیتونه، نمیتونه بشینه رکوع و سجود رو بیاره و نمیتونه ایستاده انحنایی بیاره، فقط ایستاده باید اشاره بکنه. اونجا وقت مرحوم صاحب جلال میگه قام و آمد بهما، صاحب جلال میگه قام و آمد. ببینید پس امر جاییست که دوران بین الامرینه، یا این باد باشه یا او باد باشه. وقت با توجه به این که امر داره بین این دوتاست، چطور میشه یه نماز بیاره هر دو رو انجام بده، هم ایماء بیاره هم رکوع؟ خب وقتی که من ایستادم نمازو تا مدد ایماء آوردم دیگه نمیتونم بشینم، چون فرض اینه دیگه، نمیتونه بشینه دیگه، دیگه نمیتونه بشینه و رکوع رو به جا بیاره. فرمایش ایشون میدونی کجا درست میشه؟ فرمایش ایشون در اونجا پیش میاد که اگر دوران الامر نه از نظر قدرت باشی، ان شاء الله من چون میخوام شخصیت ملایی یه آدمی نیست که مثلا خوچک باشه، باید فرمایش ایشون رو بفهمیم چیه. دوران الامر رو ایشون رو مطابق قدرت نیارید به اینکه یا اینو میتونم انجام بدم یا اونو میتونم انجام بدم. خب درسته در فرض قدرت اگر بنا باشه همطور که شما میفرمایید، پس چی؟ شاید نظر مبارک ایشون دوران الامر از نظر جهت تکلیفی باشه، یعنی اگر یه جایی من ندانم آیا تکلیف من در اینجا نماز اینه که قیامن بخوانم با ایما یا جلوسن بخوانم با رکوع، در وظیفه هم گیر کنم ها، نه در نقام اعمال قدرت. اعمال قدرت رو میتونم مانی نداره، ولی من از نظر تکلیف گیر کردم، حکمم نمیدونم بینی و بین الله آیا در اینجا نفس و رکوع بر من واجب شده یا ایماء واجب شده. ولی این نکته هست که اگر نفس رکوع رو بخوام بیارم جلوسن باید بیارم، اگر ایمایی بخوام بیارم قیامه هم باید بیارم، ولی میتونم هر دو رو انجام بدم. و اینجا رو مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه بگد که لا یبقى جواز الاکتفاء به صلاة الواحده، و جمع کنه بین این دوتا که نه از نظر قدرت نتونم یکی رو بیارم، اگه قدرت نتونم که دیگه مورد نداره برای جمع. و وقت در همین فرضم که ملاک الجمع قدرت نباشه که بگی نمیتونم، ملاک الجمع من حیث ندانستن تکلیفه که ندانم حکم من بینی و بین الله اینجا چیه، رکوعه یا ایمایه، در این جهت تردید پیدا کردم. شاید در جا رسیدم که اینجا نباید تو رکوع بیاری، مثلا دکتر گفته آقا رکوع رفتن برای تو خطره، حالا به تردید افتادم خدایا من اینجا رکوع رو بیجا بیارم یا باید ایما بجا بیارم، چون دکتر گفته نیار دیگه. در چنین جایی اگر من ندانم وظیفه من کدام هست چه کنم؟ ایشون میگه نمیخواد نماز رو تکرار کنی، یه نماز بیار به این کیفیت، ایما بکن در اونجا، جلوس هم رکوع برو، که هر کدوم حکم الله الواقعی باشه برای تو من الرکوع اول ایما او محقق. خب اگر این مسئله رو به این صورت حل کنیم با موضوع کلام مرحوم سید نمیخوره، حقا اینو قبول داریم، انصافا این بیان به مرحوم سید نمیخوره، چون ظاهر کلام سید دوران در بین القدرتینه، نه دوران بین تکلیفین فقط. این انصافا با همون کلام این سید بزرگوار رو براتون توضیح بدم، ولی بیان خود مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه روی همین مبنا باید مبتنی به یه مسئله است، و اون مسئله اینه که در باب ارکان آوردن زیادی روح به صوره لا بالواقع این اشکالی نداره، یعنی اگر صورت رکنی رو بیارم ها فلواقع ندونم اضافه کردم، این اشکال نداره به نظر. این باید مطلب اونجا بحث باشه که در باب رکن آیا با قصد رکنیت واقعی مبتله که زیاد بیارم، حالا یا سهون یا عمدن، یا خیر اگر رکوع رو شما آوردی به صورت رکوع ولو به قصد اضافه هم نیاوردی، یا بدم مبتله. اگه کسی اینو مبتل میشه بحث داره آقای، بعضیا میگن صورت الرکن مبتله. اگر صورت الرکن باشه اینجا مشکل میشه، آوردن همچی جایی محل اشکال میشه. اگر بگیم نه صورت الرکن مبتل نیست، اونی که به ما انه رکنون بیارم مبتله، خب اگر این باشه خب فرمایششون درسته. من در واقع یکی رو دارم میارم، میگم اون چی که ما و عند الله رکنون، اگر این باشه ایرادی نداره. ولی به هر تقدیر به نظر من این فتوای ایشون به نظر خیلی نمیخوره به مسئله ما. حالا من خواستم از ما بین که اداء وظیفه کرده باشم، کلام بزرگوارم رسیدی بعد نوشتم و شرحش دادم که اگر به این صورت باشه اشکالی نداره، ولی با کلام عبارت متن نمیسازه. خب میدونم چیز دیگه، آیا رکوع آوردن اگر به قصد رکنی نباشه بادم مبتله؟ مثل که دلا شدی میخوام ما رو بکشی، رفتی به حد رکوع زدی ما رو کشتی، این نماز باطل میشه؟ چرا نمیشه؟ آها، به ما چون به قصد رکوع نیاوردم. احسن، باریکالله. خب قصد کرده ماهول واقع دیگه. نه ببینی قرار شد ماهول واقع، ببینی دیگه نگفته حتما رکوع، فرموده هر چی که عند الله رکوعه. وظیفه من در اینجا چیه؟ عند الله. اگر واقعا ایماء ایماء حساب بشه، اگر این دیگه اضافه نکرده دیگه، یک دونه آورده در واقع، پس بقیه دومیش صورته دیگه. ولی که واقعیت عمل دو تا رکن دیگه نشده، نمیگه دو تا رکن آورد. این مطلبی که خواستم حق این بزرگوارم ادا شده باشه و مطلبا که اون چه به ذهن من میرسه، والله العالم دیگه. حالا استدلالشو نداشتن، ولی اگه داشتن خب من میبیدم عبارته. خب حالا که به اینجا رسید، مسئله ما پس شد ذات اقوال خمسه شد دیگه، پنج تا قول شد تو مسئله. حالا بفرمایید که با همه اینایی که من به حمد الله همه رو تفصیل مفصل براتون دادم، چون مسئله خیلی مورد ابتلا بود، من همه رو توضیحات مفصل براتون دادم، بین این اقوال خمسه چه قولی را انتخاب کنیم بهتر هست، به چه صورت میشه گفت؟ عرض شود که بنده به نظرم میاد احسن الاقوال در درجه اول، اگر اول قضیه بی، حالا بالو قالب احتیاط تکرار شدن، ولی اون از باب تنزله که ما در فتوای عربه مونو قالب احتیاط شدیم، ولی از باب تنزله حالا عرض میکنم. به نظر بنده میرسد احسن الاقوال فی المسئله قول ثانیه، قول دوم از همه این اقوال بهتره. قول دوم چی بود؟ بشیند و رکوع و سجده رو بیارد، اکتفا نکند به قیام ایماءً. به نظر ما این و مطابق این نظریه ما، کثیری از فقهای محققین نظر ما رو قبول دارند، برای که چون خودم دیگه حالا انتخاب کردم موافقینم به جمله اشاره کنم. در این نظریه که بنده عرض کردم، علاوه از اینکه صاحب جواهر در پایان کار می‌فرماید که به نظر می‌رسد که تقدیم الجلوس کان قوی، یا احتمال تقدیم الجلوس کان قوی، یا آخر آخرشون فرمودن، خب به نظر می‌رسد که مثل که میلشون به این طرف آمده و کان احتمال دارد، علاوه از این جزمن فتوا داده باشه به این شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه، ایشون رسمن فتوا داده، فرموده که مطلب نباید شک درش بکنید. مرحوم آقای شیخ مرتضی انصاری فرموده اصلا جای شک نیست، جای شک نیست. در کتابشون میفرماید 100% اینجا باید نشسته باشد و رکوع رو بیارید. در شیخ تمسک به اخبار زیادی کرده که فرموده اگر نمیتونه ایستاده بیاره بشین نماز تو بخوان، اون اخبار مستفیده که میرسونه که نماز متعارف اگر نمیتونی بیاری باید نشسته بخوانی برای حفظ رکوع و سجود، چون از جد. و مرحوم حاج آقا رضای همدانی رحمت الله علیه در مصباح الفقی ایشون هم رسمن فتوا داده بلا تردده، بهشون میگه و تعجبن از آلین اصلا اینجا نباید تردد بکنن در این مسئله، یعنی اینقدر مسئله رو ایشون زرست قاطع میگیره که باید نشسته با. خب از آیانی که متأخرین و اهل تحقیقن اینا، مرحوم آقای استاد ما، مرحوم آقای داماد رحمت الله علیه، ایشون فتوا داده که بشینه ایشون هم جز محققین بود در حوزه علمی شاخص بودن در حوزه علمی زمان خودشون، که اگر ایشون واقعا اهل تحقیق بود، مرد بسیار دقت داشت، ایشون هم رسما فتوا دادن که اینجا جایی نشستنه که باید نشسته بیارد به همین کیفیه. ما ادعی زیادی از فقها را که گشتیم در این مطلب، آقای حکیم هم که قبلا خدمتتون توضیح دادم که ایشون هم نظرشونه که نشسته بخونه، از آیان متأخرین مرحوم امام رحمت الله علیه، ایشون هم میفرماد به نظر من نشسته بیارد، گرچه اگر احتیاط کنه در تکرار خوبه، بعد آخر احتیاطش هم میگه ولا یترک، احتیاط رو هم ترک نکنه، مثل که آقا امام هم مثل ما همجوری تو دو طرفی افتاده ها، آخرش هم میگه ولا یترک احتیاط رو، اول میگه ولا احمد، بعد آخرش میگه ولا یترک احتیاط، ترک نکنه در تکرار. فعلاشون نظرشون همین مطلب ما به هر تقدیر میرسونه به این که این قضیه نشستن اولا باشه. خب حالا چرا؟ حالا عرض کنم، حالا توضیح میدم، چشم، من توضیح مسئله رو وارد میشم بشه عرض میشود. اما این که این از نظر مدعا بود که دومی بهتره، اگر نشد تنزلن میریم سر احتیاط به تکرار. اما به قول آقا که دلیل ما برای مسئله چیه؟ دلیل ما در این مسئله تحقیق و مسئله بینه که آقا دوران الامر در اینجا، دوران الامر در اینجا بینی که قیام بیارم ایماءن یا نشسته بیارم با رکوع، دوران الامر بینی چی شما میگیرید؟ دوران الامر در اینجا تا تقابل تا اینجا تقابل تضاهم است یا تقابل تعارض است؟ دقت مسئله اینجاست، این تقابل بین این دوتا، یا ایستاده به خانم و ایماء یا نشسته با رکوع، این تقابلشون چه نوع تقابلیه؟ تضاهمه یا تعارضه؟ ما عرض میکنیم شما در چی مسئله رو میسنجی جناب آقای حکیم خدا رحمت کنه، چی رو در کجا میسنجی که مسئله اینجایشون بردی تو باب تعارض؟ نه، اینجا باب تضاهمه، همطوره که خودش در پایان کلام میگه و ظاهر و کلمات جماعت کون المسئله من باب تضاهم لا تعارض. خدای حکیم آخر کار اینو میگه. درست، باید سوال این مطلب بشه، شما تقابل در چی میسنجید؟ اگر شما تقابل را در مقام اعمال القدره و القدرت الخارجیه بسنجید، بله همواره حکیمه، یعنی در مقام پیاده شدن قدرت، اونجایی که میخواد قدرت پیاده بشه، قدرت میخواد کار بره، اگر اونجا به سنجی تقابلو حق با شماست، تقابل تضاهم نیست، در طولی در متدرجه تقابلشون، تقابل اگه بخواد باشه باید به تعارض باشه. چرا؟ بلکه 100% قدرت نسبت به جزء اول فعلیان و نسبت به جزء دوم تقدیریان، به این صورت بنویسید در کتابتون، چون راحت تر باشه این عبارت، به این تعبیر بنده راحت تر آدم مطلب رو زود میگیره. بنویسید اعمال القدره به نسبت الی الجزء الاول فعلیون و به نسبت الی الجزء الثانی تقدیریون. مسلمه. چرا؟ برای که من اولی که بخوام نماز بخونم، قدرت کجا اول پیاده میشه؟ اول در جزء اول دیگه. درست آقا جان، نماز ایستاده باید بایستن، راست میگید، رکوع مال بعده، مال بعد نیست. پس قدرت نسبت به رکوع بخواد سنجیده بشه مال بعده، یعنی اول باید قیامو بیارم تا بعد برم سراغ رکوع، ببینم میتونم رکوع رو بیارم یا نمیتونم بیارم. پس قدرت به نسبت الی نفس الجزء الاول فعلیون، یعنی مرحله اولی الان فعل، نسبت به دوم تقدیریه. تقدیری یعنی چه؟ یعنی علاوه بر اینکه قدرت اونجا کار نبرم، میتونم رکوع رو ببرم، ولی اگه کار ببرم دیگه من رکوع قدرت ندارم. پس اون تقدیره، این علا تقدیر عدم اعماله للجزء الاول. به این نظر ببینید کم تکه آیه حکیم تو این عالم دیگاه کرده مسئله رو، اگر تو این وادی نگاه بکنی امر را، خب حق با آیه حکیمه، تقابلشون تقابل به تعارض است، قهرم باید بینیم سر تعارض، بینیم کدوم مرجح داره، همون که آیه حکیم بیان کرده مرجح اون طرف. ولی ما میگیم چرا شما تقابل رو در مسئله اعمال قدرت بکار میبرید؟ اعمال قدرت مال اونجاست که من ندارم از اول حکمم چیه، اگر من ندارم از اول که امرم دائره بین هماست، راست میگی اینجا مسئله قدرت فعلی است. اما اگر من از اول علم دارم، یعنی من عالمم که در آوردن این عمل امرم دائره بین احده ماست، حالا میدونم اینجا در اینجا قبل از اینکه هنوز برم سر عملا، من حیث تکلیف و من حیث تشریع که شارع میخواد بر من واجب بکنه، بگه ایها المکلف وجب علیک، چی وجب علیک؟ بگه وجب علیک القیام و وجب علیک الرکوع. میتونه بگه ببینید به من بخواد بگه وجب علیک القیام به حساب جزء اول و وجب علیک الرکوع، رکوع به حساب عادی ها. به من الان بخواد بگه از نظر تکلیف اشکال نداره بگه، یعنی حکم تکلیفی در مقام تشریع که بلا مانه به من مصلی میگه گو، به مصلی میگه ورکعو. ما اگه یادتون باشه در باب اصول هم گفتیم در احکام قانونی هیچ وقت نگاه به مکلف نمی کنن تو بتونی یا نتونی، توانستن شما نتوانستن در مقام تنجز و سقوط تکلیفه. ولی شارع قانون گذار وقتی قانون میکنه کلی میگه، میگه بچه‌هایی که در سن سال کذا باید برن وظیفه، اینا در نظام وظیفه. حالا بنده عاجزم نمیتونه، خودت مصطفی نمیاد در اول بگه الا فلان، قانون کلی دل میکنن. اینجا ما میتونه قانون میگه ورکو واسجدو بول الله غالچی درست عرض میکنم، بعد میام تفسیر کنارش. خب بنده نمیتونم چیکار کنم؟ خب نمیتونی شما ساخت بگی. پس از نظر مقام تشریع هیچ تقابلی بینشون نیست، یعنی هم گوش درسته هم ورکو. میام سر من، انشالله آقایون دقت کنن، میام سر من، منی که نمیتونم دوتا رو بیارم، این تعارضه یا تضاهمه؟ ببینید جونم قشن دقت، من نمیتونم دوتا رو، ببینید جا باریکالله، من قدرت بر هر دو ندارم. که چی رو قدرت ندارم؟ که بخوام دوتایی رو حفظ کنم، هم اعمال قدرت برای اولی کنم و هم حفظ کنم قدرت دوم. میتونم، من مکلف عاجزم در مقام امتثال این دوتا تکلیف. دوتا تکلیف نداره مقام تشریعی منافاتی با هم ندارن، هیچ ایرادی نداره. شما آیه بزرگوارا میتونید نماز بیارید، هر دو تکلیف امتثال کنید. من مکلف اینجا قدرت بر امتثال هر دو رو ندارم. من خب قدرت ندارم، بله. پس حالا که قدرت ندارم عقل به من چی میگه؟ نمیتونم هر دو رو بیارم. عقل به من چی میگه؟ عقل میگه اگر مساوی هن مخیری، اگر اهم مهمه برو اهم بیار. حالا صرف نظر از حکم شرعی ها، اصلا کار به شرعی ها نداشته باشیم، حالا خیال کن با صرف نظر از نظر شرع خودمون هستیم. حالا که من قدرت ندارم هر دو رو بیارم و این دوتا بینشون تقابل است از نظر قدرت من، من کدوم دارم؟ عقل شما میگه امکان متساویه این انت مخیر، ولی اگر اهم میداره برو اهم مجلو بنداز. اینجا تقابل دیگه، تقابل تعارضه؟ نه، تقابل تضاهمه دیگه. ببینید مرحوم آقای حکیم یک کم لطفی کرد، اینو آورد تو مسئله کار پیاره کردن قدرت، اونجا برده ایشون، در حالی که اینجا باید سنجیده میشه. چه میگرده شما در جایی هم که آی انقاض غریق کنید، همینجا میگید به من بگه انقض الغریق، انقض الغریق، دوتا غریق نمیتونم بیارم، من نمیتونم. پس میگه آقا برو میگه کدوم اگر برابر مخیری، اگر در خارج طولی بودن یا عرضی بودن تفاوت نمی کنه در این جهت از نظر حکمی ها. نه، پیاده کردن قدرت داره میخوام بگم. نگاه کنیم چرد میکنم میدونم اعمال کنه.
ببینید بیان شما با بیان مرام حکیم هیچ تفاوتی ندارد، الا اینکه اونجا شما میفرمایید چون من علم دارم که نمیتوانم هر دو رو انجام بدم.
خب همین علم تمام میکنه کارو.
خیلی خوب، اعمال القدرت
نه، باز عنایت نکردید. میخوام بگم از نظر خارج در زمان خارج بسنجی قدرت اولی مقدمه. یعنی چی میخوام بگم؟ از نظر زمانی قدرت مال اولی به کار میره زمانی جه. ولی شما الان که میخواید نرفتی سر کار، الان من قدرت کجا کار ببرم؟ ببین نمیخواد بگیم زمانی چی رو اول، اگه زمانی سو به حساب اجزای مرتب اوله شاید آقای حکیم برده اونجا فرموده این قدرت که اینجا کار بره دیگه نسبت به او عذر داره. ببین دیروز که خدمتتون خوندم قرار میگه چون اینجا کار بود اونجا عذر، ما میگیم نه عذر نداره. چرا عذر نداره؟ برای کسی عذر داره که از اول نداره، برای که از اول میدانم که یا این است یا این و او اهمه به چه عذر داره. ایراد ما با حکیم همینه، اگر ندانه به قدرت در اولی کار بود راست میگه، به دوم میاد میگه پروردگارا من دیگه نمیتونم دوم، راست میگه. اما اگر بدانه از اول حق دارم قدرت بر اولی به کار ببرم، نه مثل اونجایی که غریقی میگن آوی میگن غریقی است غیر نبی، غریق نبی یا تو مرحوم شیخ انصاری میگه یه غریق نبیه یکی غیر نبیه، میگه من حق دارم قدرت برای غیر نبی کار ببرم، نه میگه نگه دار آقا نبی رو کار ببر. حالا برای اونجا عرضی هم اونجا عرضی هم میخوام مثال براتون بذارم. پس ملاک اینو ما با آقای حکیم نظرم اینه میگیم چرا شما رفتی و دیگه لو ترکل اول لا عذر له ولو ترکل ثانی لهو عذر، میگیم چی؟ سب کنید لو ترکل اول لا عذر له بله لهو عذر. چرا؟ برای که من میدانم شارع دو تکلیف برای من آورده و این دو تکلیف رو نمیتونم جلب کنم، اگر اهمی باشه تو کارا، نباشه که عذر برای هر دوه، راست میگی. اگر بدانم چگونه میتونم برای اولی کار ببرم؟ شارع میگه نبر. ما هر بو باید حقی راست میگی همین علم و جهله، ولی علم و جهل موضوع عوض میکنه. در موضوع جهل حق با جناب عالیه. وقتی من در اولی به کار بردم قدرت دیگه دومی ندارم. حرف آقای حکیم صحیحه تو چشم ما، اما اونجایی که بنده از اول میدارم و شارع به من آمده گفته گیمو ورکعو وسجدو، به من که رسیده خدای من این قبول جناب دادم یا ورکعو، اگر از ادله به دست آوردیم ورکعو مقدمه که ایشالا بعدا میخوام براتون بیارم، اینجا تضاهمه دیگه، اینجا نباید بگیم تعارض بشه. پس برابر این خواستم نکته بگم، اگر به مقام زمان و ترتب و خارجی و فعلیت بخواد برای راست میگه قدرت نسبت به این فعلیه و دیگری تقدیری، ولی اگر ما به لحاظ تکلیف برای من حساب کنیم من مکلف چه کنم در مقابل این دو تکلیف، این تضاهمه. برابر این اگر تضاهم شد این در این واد رحمت باز میشه. ما از این مطلب خواستم خدمتتون بگم که فرمایش های حکیم که ولو که فقواش با ما یکیه ولی طریق استدلال از آن تعارض آمد، تعارض بده کنار، این میشه تضاهم. تضاهم که شد میرم سر این مطلب. اگر ما ادله خارجی نداشتیم بینی و بین الله، اینجا مسئله این بود که خب آقا من قدرت برای کدوم کار ببرم؟ فوقش تخییره. حالا اگر نگیم ترتیب باعث میشه اولی اولا باشه، همین پیانی که صابر هم داشتیم، فوقش تا دیگه هر بار نظریم عاقبت چی میشه؟ تخییره دیگه. بین این مثل این که بنده قیام رو فصل رو مرددم بینی که حمد و اول میخوانم، یا اگر نگید ترتیب دلیل میشه برای که حمد و قیام بکن، خب ما میگویم مخیره. ولی اگر یه جایی شد که نه، اعمال قدرت و پیاده کردن قدرت که شارع من میگه کار ببر قدرت را، احتمال بدیم اهمیت را، اونجا دیگه باید قدرت برو نگه داشتیم. پس حالا بریم سراغ این مطلب، آیا در باب نماز راجع به قیام و رکوع این دوتا، حالا سجده شوال بشه بعد چون اول از سجده رکوعه دیگه، بین القیام و رکوع کدوم اولاست؟ اولویتی در دیدگاه شرع داریم یا نداریم؟ بله. چی دارید برای این مطلب اولویت؟ اولویت همون است که اشاره کردیم، اینا رو فقط اشاره میکنیم. روایت اصلاس اصطلات و سلاست اصلاسی سلسل تهور سلسل، این رکوع خودش معلومه یک نقش مؤثری دونه، همونی که اشاره کردیم، و کون رکوع اول السلات همونی که نوشتید، اینا رکوع اول السلاتی مضافا بر این که رکوع مبدع اشتقاق رکعتی، اصلا رکعات نماز از رکوع گرفته شده، رکعات سلات اخذ من رکوع. چرا میگم نماز چهار رکعت؟ لانه اخذ من رکوع، اینقدر رکوع مهمه که شک در عدد رکعات آیون میگن موجه ابطال اگر ندانه مثلا چه رکعت خونده. پس بنابراین رکوع از این جهت دارای اهمیت. مضافا بر همه اینها بریم سراغ سنجش واقعی در خارج. برادران بزرگوار من دقت کنید، اگر بنده بخوام قیامو بیارم، قیامو مقدم بدارم بر رکوع و سجود، اگر قیامو بیارم چی رو تأمین کردم؟ از واجبات چی رو آوردم؟ تکبیرت الاحرام رو قائما آوردم، قرائت هم آوردن، قیام متصل به رکوع را هم آوردن. سه تا میشه. بعد حالا ببینم دو تا رکوع که من حل جای اشکال دارم. آقای حکیمی کم لطفی کرده همش تقدیمه. سه تا بزنم برسم براتون. من قیام اگر بیارم جلو بندازم سه چیز آوردم. قیام تکبیره. حالا نیت هیچی ولش کن. قیام تکبیره. قیام القرائه، قیام المتصل به رکوع. آقای حکیم رحمت الله علیه فرمودند که به رکنین و واجب غیر رکنی. رکنین کدامه؟ فرمودی یکی تکبیرات الاحرامه، یکی هم قیام متصل به رکوع. فرمودی اگه اینو من جلو بندازم سه چیز آوردم. ولی اگر بخوام اینو جلو نندازم قیام رو بنام بشینم، در نشستن چی رو آوردم؟ دو رکن آوردم، یکی رکوع یکی سجده. در اینجا پس در واقع در اینجا دو رکن آوردم، اینجا دو رکن و یک واجب آوردم. خب اگر به این منوال بریم جلو، خب باید اون قیام مقدم باشه. آقای حکیم قیام باید مقدم بشه. چرا؟ برای که اون سه تا داره، دو رکن داره، یک وجوب، اینجا دو رکنی. ملاک ترجیح به وسیله رکوع دیگه باید از راه رکنیت نمیشه وارد شد. میشه؟ نه دیگه، باید دلیل خارجی بیاد، مثل همون سلسل رکوع و اینایی که آقای حکیم بود. در حالی که بنده میخوام از اون جهتشان بگم رکوع باز مقدمه. چرا؟ برای که امر ما در اینجا بین دو رکن و واجب غیر رکنی با دو رکن، نه خیلی یه رکن و دو واجب، چون دو رکن. برای که تکبیرت الاحرام که رکنه، خود تکبیره که از بین نمیره، تکبیر خودش که هست. قیام شرطشه، شرط وجوب تکبیر، نه که خودش رکن است. که قیام شرط الوجوبه، لا نفس الوجوب. قیام شرط القرائه است، نه نفسش وجوب باشه. قیام المتصل نفسه رکنه، قیام المتصل خودش رکنه. اما تکبیره قیامش که رکن نیست، تکبیر رکنه. قیام پس چیه برای تکبیر؟ شرط. ماشاءالله من که میشینم که تکبیرش از بین نمیره. جزئی که خودش علی کل حال میخوام شرط کنیم، از نظر جزئیات میخوام نمیخوام بگم، میخوام بگم این شرطه. نه، تکبیره 100% خودش رکنه. این که دیگه هیچ کس اشکال نکرده جز ارگه باشه. میدونم، میخوام بگم اون جز واجب میشه، رکن نیست. هیچ کس قیام رکن نمیدونه در تکبیره. پس برادران بزرگوار، خود تکبیره که میاد ترک رکن نمیشه. پس چی که ترک کردم اگر میخوام بشینم؟ قیام شما شالله شر میشه در آورده، نشستن آورده. پس اینجا نباید بگید دو رکن تعطیل شد، نه، دو تا واجب غیر رکنی دارم که شرط، یکی هم رکن دارم که قیام متصل به رکن. چهار تا رو چی؟ نفهمیدم شما. نیت هم که داری که اب نداره. حالا جایی میدی مطلب ها سنگین، یه قاده پیش میخوره آدم گایی. از یه گوش میدی چی بقا بگم؟ پس من اینجا چی درک کردم آقا جان؟ آقای زاهدی اینجا شرط قیام، قیام شرط تکبیره، نه خود تکبیره. من تکبیره فراموش نکردم، میارم. پس شرطشو نیوردم، شرط رو قرار نیوردم. دو تا واجب شرطی تک شده، یک واجب رکنی که متصل قیام متصل به رکوع، درسته؟ اما اونجا چی تک میشه؟ دو تا رکن باری کلا، دو تا رکن رو باید بذارمش کنار، برالشو بیارم. خب این خودش اذا در ام بین هوا کدوم اولاست؟ دو تا رکن رو بده؟ نه، دو رکن رو بیاری. از خود سنجش واقعی میخوام برات بدم، این یه مطلبه. مضافاً تازه رکنیت القیام المتصل به رکوع اتفاقی نیست که، رکنیت الرکوع به اتفاق العلماست. همه علما یک نفر اگه پیدا کردید مخالف نداریم. رکوع رکنون به اتفاق تمام العلما، به نص. چون رسما امام میگه اگر رکوع رو یادش برود نماز باطله. روایات زیادی دارید، تو باب 9 ببینید، باب 10 ببینید. سجدتین رکنون به اتفاق همه علما و به نص. اما قیام متصل به رکوع چطور؟ رکنه. اختلافی آجاق رضایی یکیش بود، اگه یادتون باشه آجاق رضایی همدانی اصلا قبول نکرد، من قبول ندارم قیام متصل به رکوع. قیام متصل شرط رکوعه، قیام متصل شرط رکوع، نه خودش رکوع باشه. باطل شدن برای خود اگه رکوع باطل میشه. یادتون از قرم آجاق رضا تو ما با چه زحمت هایی کشیدیم به خود قیام متصل به رکوع هم گرفتیم رکنش کردیم. پس اگر اینطور شد تقابل دید خیلی به هم خورد نخورد، برای که در اینجا قیام متصل مسلمه رکن نیست بین همه علما، اگر هم باشید به جمله رکنه، اما رکو سجود چطور رکن مسلمی یه تام شد دیگه. پس باید رکن باید حتما رکن جلو بندازه دیگه. دقیقا قبول چی بقید بگم این بیانات که من داره میکنم خدمت شما داره اساس مسئله رو مرتبش میکنم، غیر صرف نظر از اخبار که میگه سلسل سلات اینا با سرجا خودش ها، اساس مسئله رو داره میگم رکوع و سجود مسلمن اهمن از قیام متصل و قیام خود نماز قرائتی، 100% این اهمه. بنابراین پس نباید تردید داشت در این مطلب. حالا اگر شما سختتون باشه زیر بار بیارید تقایی قبول کنید، بازم بگید نه آقا خلاصه اینم دو تا رک دست و یک واجه همینه که آقای حکیم خدا رحمت شما بودن این خیلی خوب فاقش نگه. اگر نتوانیم چی میشه نتیجه دیگه خودتون بلدید دیگه، نتیجه این از خب دو تا دلیل هست و با هم دیگه معارضه دارند و خب من در شبهه حکمیه وجوبیه هست و خب احتمال میدم علم اجمالی من همه خدمتتون قبلا هم اشاره کردم تنجد داشته باشه. پس بنابراین با دو تا نماز همین که ما تو رساله آوردیم احوط اینه که نماز رو تکرار کنه. در چه صورت احوط اینه که تکرار کنه؟ در این که اگر وقت وسیع باشه یک، دیگر این که قدرتش هم داشته باشه. به قول آروح راست میگه گاهی بیچاره ممکنه مریض نتونه اصلا هر دو تا رو بیاره، راست میگی. اگر قدرت داره و وقتم وسعت داره و دو تا بیاره. خب اگر وقت تنگه چیکار کنه آقا جان؟ حالا اگه وقت تنگه چه بکنه؟ چی؟ نه دو نماز باید بیاره. اگر وقت تنگه باید دو نماز بیاره. دو نماز چجور بیاره؟ یکی را فل وقت بیاره، یکی را قضاءن. وقت بفرمایید کدوم فل وقت بیاره؟ به نظر من و از فتوای ما کدوم را جلو بندازه؟ رکوع سجود دیگه، این به نظر ما میاد. ولی ما در حاشیه عروه نوشتیم که در تنگی وقت باید دو تا رو بیاره، متا یکی فل وقت و دیگری قضا، و فل وقت رو رکوع داره بذاره فل وقت، اون اولا هست به نظر ما اینه. والله العالم. دیگه از فردا میریم بحث بعدی که و الا یمکنه القیام عبارت متن محققه. غفر الله و لکم ان شاء الله.